ساعت 11 صبح به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. گذرگاه رفح از امروز برای رساندن کمک‌های انسانی به مردم غزه بازگشایی می‌شود. گروهی از زندانیان زندان قزل‌حصار کرج در اعتراض به اجرای گسترده احکام اعدام دست به اعتصاب غذا زدند. درگیری میان طالبان افغانستان و پاکستان از سر گرفته شد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. در ادامه اجرای طرح صلح دونالد ترامپ، گذرگاه رفح در مرز مصر از روز چهارشنبه برای رساندن کمک‌های غذایی و دارویی برای ساکنان نوار غزه بازگشایی می‌شود. به گزارش شبکه تلویزیونی کان اسرائیل، از امروز حدود 600 کامیون حامل کمک‌های انسان دوستانه از طرف سازمان‌های بین‌المللی تایید شده از طرف سازمان ملل وارد نوار غزه خواهند شد. در اواخر ماه اوت سازمان ملل در غزه قحطی اعلام کرد، ولی اسرائیل آن را نپذیرفت و گفت که کمک‌های انسان دوستانه به غزه میرسد. در اجرای طرح صلح، گروه افراطی حماس روز دوشنبه 20 گروگان زنده را آزاد کرد و تاکنون اجساد 8 تن از گروگان‌های کشته شده را از طریق صلیب سرخ به اسرائیل تحویل داده است. همزمان با این تحولات، دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد اگر حماس، که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، تن به خلع سلاح ندهد، ایالات متحده این کار را به سرعت و شاید با خشونت انجام دهد. در ایران، تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گروهی از زندانیان زندان قزل‌حصار را نشان می‌دهد که در دومین روز اعتصاب غذای خود شعار نه به اعدام سر می‌دهند. منابع حقوق بشری می‌گویند زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار از روز دوشنبه 21 مهر در اعتراض به اجرای گسترده احکام اعدام دست به اعتصاب غذا زدند. آنها در پیامی خواستار لغو فوری تمام احکام اعدام شده و تاکید کردند این مجازات ابزار سرکوب است نه عدالت. گزارش ها هایکیست، ماموران امنیتی با تهدید و قطع تماس های تلفنی تلاش کردند زندانیان را به پایان اعتصاب وادار کنند. سازمان عفو بین الملل اوائل مهر سال جاری اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال جاری میلادی بیش از 1000 نفر را اعدام کرده که بالاترین رقم سالانه اعدام‌ها در ایران طی دست کم 15 سال اخیر است. 15 سال اخیری که این سازمان ثبت کرده. اما درگیری میان نیروهای طالبان در افغانستان و ارتش پاکستان در منطقه مرزی دو کشور بار دیگر شدت گرفت. حکومت طالبان اعلام کرده که در پی درگیری‌های تازه در روز چهارشنبه 12 نظامی در غیر نظامی در افغانستان کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند و آتش‌بس شکننده‌ای که برای مدت کوتاهی برقرار شده بود از هم پاشیده. مقامات پاکستان طالبان را مسئول این درگیری‌ها دانسته و گفتند که 4 غیر نظامی در منطقه مرزی زخمی شدند. فرماندار منطقه‌ای در منطقه چمن پاکستان به رویترز گفته که نیروهای طالبان به یک پست بازرسی پاکستانی در نزدیکی منطقه چمن حمله کردند. رسانه‌های دولتی پاکستان گزارش دادند که ارتش این کشور در سلسله عملیات تلافی جویانه نیروهای طالبان را هدف قرار دادند. هفته گذشته 2 انفجار بزرگ در کابل روی داد که مقامات طالبان آن را به پاکستان نسبت دادند. اختلافات اخیر بین این دو کشور پس از آن آغاز شد که اسلام آباد از حکومت طالبان افغانستان خواست علیه شبه نظامیانی که حملات خود را در پاکستان افزایش دادند اقدام کند. طالبان حضور شبه نظامیان پاکستانی در افغانستان را رد می کند و پاکستان را به نقض حریم هوایی و حملات هوایی در خاک افغانستان متهم کرده است. احمد الشهر رئیس جمهور موقت سوریه روز چهارشنبه به روسیه سفر خواهد کرد. به گزارش رویترز، آقای الشهر قصد دارد به طور رسمی درخواست تحویل بشار اسد رئیس جمهور برکنار شده سوریه و متحد روسیه را برای محاکمه به اتهام جنایت علیه مردم سوریه ارائه کند. در این سفر همچنین قرار است گفتگوهایی درباره تداوم حضور پایگاه‌های دریایی و هوایی روسیه در سوریه انجام شود. احمد اشعر سال گذشته قدرت را در کشورش در دست گرفت و دولت جدیدی تشکیل داد. بشار اسد از سوریه گریخت و در روسیه پناهندگی دریافت کرد. از آن زمان مسکو تلاش کرد روابط خود با مقام‌های جدید سوریه را حفظ کند. اما در آستانه پایان دوره آنتونیو گوترش، درخواست برای انتخاب نخستین دبیرکل زن سازمان ملل متحد افزایش یافته. ربکا گرینسپن، نامزد کاستاریکا برای رهبری سازمان ملل متحد، به خبرگزاری فرانسه گفته که روند انتخاب دبیرکل آینده نهاد بین المللی باید بدون تبعیض یا رفتار ترجیحی برای زنان انجام شود. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
با نزدیک شدن به پایان دوره دوم آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در سال آینده درخواست‌ها برای انتصاب یک زن به عنوان رئیس این نهاد بین‌المللی افزایش یافته است. ربکا گرینسپن، رئیس آژانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد آنکداد، به خبرگزاری فرانسه گفته است اگر روندی داشته باشیم که علیه زنان تبعیض قائل نشود و ما بتوانیم به دبیر کلی برسیم، به جهانیان نشان خواهیم داد که می توانیم در شرایط برابر زندگی کنیم. از زمان تأسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 میلادی، هیچ زنی رهبری این نهاد را بر عهده نداشته است. در همین حال، نام چندین زن برجسته از آمریکای لاتین و کارائیب برای پست دبیرکل بعدی سازمان ملل متحد مطرح شده است. از جمله آنها می توان به میشل باشله، رئیس جمهور پیشین شیلی و رئیس سابق حقوق بشر سازمان ملل متحد، میام ماتلی، نخست وزیر بار بادوس و آلیسیا بارسنا، وزیر محیط زیست مکزیک اشاره کرد. خانم گرینسپن گفت همه آنها رزومه های فوق‌العاده‌ای دارند و هیچ کدام از ما نیازی به برخورد ویژه نداریم. او چند روز پس از معرفی نامزدی خود توسط دولت کاستاریکا در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت آنچه ما نمی‌خواهیم تبعیض است. معاون رئیس جمهور سابق کاستاریکا درباره درخواست‌ها مبنی بر اینکه باید یک زن رئیس سازمان ملل متحد باشد گفت سوال این است چرا با وجود این همه زن توانمند این اتفاق نیفتاده است؟ این اقتصاددان 69 ساله که در سال 2021 اولین زنی شد که رهبری آنکداد را بر عهده گرفت، اصرار داشت که صلاحیت لازم برای ریاست دبیرکل سازمان ملل متحد را دارد. او گفت اینکه توانستم بر این همه موانع غلبه کنم مرا بسیار مقاوم کرده است. این ویژگی خوبی برای دبیرکل سازمان ملل متحد بودن است.
از گلناز اسفندیاری می شنیدید و ادامه خبرها. سعید مظفری، صدا پیشه و مدیر دوبلاژ شاخص سینما و تلویزیون، در سن 83 سالگی از دنیا رفت.
یادتونه موقع بدرقه کردن کایو با هم شام خوردیم؟ کایو ازم خواست که مواظب شما باشم و کمکتون بکنم. منم خیال دارم همین کار بکنم.
آقای مظفری از صداهای ماندگار دوران طلایی دوبله ایران بود. او دوبله را از سال 1341 آغاز کرد و در بیش از 60 سال فعالیت به جای بازیگران مطرحی گویندگی کرد. آقای مظفری در سگانه معروف به خاطر یک مشت دلار بیشتر، به خاطر چند دلار بیشتر و خوب بد زشت به جای کلینت استیوود گویندگی کرد.
دیدم که می‌خواستیم باهاش شوخی کنین، ولی اون فکر کرد دارین بهش بی احترامی می‌کنین چون اهل شوخی نیست. حالا توقع داری که برین ازش عذرخواهی کنین.
او همچنین در بسیاری از فیلم‌ها به جای جکی چان، پرس برازنان و براد پیت صداپیشگی کرده است. اما حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین ایران، از حکومت خواست تا اقداماتی پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز جنگ و یا تأخیر آن انجام دهد. آقای روحانی در اظهاراتی که روز سه‌شنبه 22 مهر منتشر شد، با انتقاد از دوگانی جنگ یا تسلیم بر گزینه تعامل تاکید کرد و گفت بعد از حمله‌های اسرائیل و آمریکا و همچنین بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، مذاکره سخت‌تر شده و پیدا کردن راه پیچیده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو از وبسایت ما radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا می‌تونید پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.